بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 198 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 15 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بعد از اینکه در چند آیه قبل پرداخت به اتفاقاتی که برای یهود و نصرانی ها یا همان مسیحیان افتاد در مقابل کتابشون تورات و انجیل و در مقابل آن عهد و میثاقی که از آنها گرفته شده بود، ولی آنها به این عهد و میثاق پایبند نماندند و عهد و میثاق الهی را شکستند و دین را رها کردند و راه بیدینی را در پیش گرفتند، در این آیه الله تعالی خطاب به اهل کتاب می‌فرماید: یا اهل الکتاب، که دقیقاً منظور از آنها در این آیه هم یهود می‌باشد و هم نصارا، چون هر دوی آنها چیزهای از کتاب را مخفی کردند و چیزهای از آن را نشان دادند. البته بیشتر این کار را یهود انجام می‌داد، چون در سوره انعام هم آمده که تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، یعنی آن کتابی که بر پیامبر موسی علیه السلام نازل شد آن را دفتر دفتر کردید و مقداری از آنها برای خودتون نگه می داشتید، به کسی نشون نمی دادید و مقداری از آن را به مردم نشون می دادید. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب، رسول ما یعنی رسول الله پیامبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم برای شما آمد، برانگیخته شد. و این آیه دلالت بر این می‌دهد که شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم برای همه بشریت فرستاده شده، برای اهل مکه در بهله نخست، بعد از آن برای تمام عرب، بعد از آن تمام کسانی که اهل ادیان آسمانی سابق بودند، یهود و نصارا، و همچنین برای دیگر انسان‌ها و اضافه بر آن برای جن، حتی رسول جنی‌ها هم بوده. و آنچنان که در سوره احقاف و در دیگر سوره ها آمده که برخی از جن آمدند در نزد پیامبر: و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، و به قرآن گوش دادند و ایمان آوردند و برگشتند به سوی قومشان و گفتند که چنین اتفاقی افتاده و ایمان بیارید به پیامبر و به آن چیزی که بر او نازل شده. قد جاءکم رسولنا، کلمه رسول در قرآن به شکل‌های مختلف مضاف میشه. گاهی وقتا میشه رسوله، رسول الله تعالی، گاهی وقتا میگه رسولکم، خطاب برای کفار مکه است، یعنی رسول شماست، یعنی اینکه این رسول از بین خودتان برانگیخته شده، هرچند آن رابطه ایمانی وجود ندارد، آنها کافر هستند و اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول است. و گاهی وقتا میگه رسولکم و منظور از آن مؤمنین اهل ایمان، و گاهی وقتا میگه رسولنا، رسول ما برای شما آمده، که این با توجه به سیاق جمله و اعتباراتی که در آن آیه وجود داره این اضافه صورت میگیره که رسول به چه چیزی مضاف بشه. اینجا میفرماید قد جاءکم رسولنا، یعنی اینکه چون شما به او ایمان نیاوردید پس او رسول شما نشد، چون شما نخواستید، چون شما اینو نپذیرفتید، وگرنه از لحاظ ارسال و بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای همه رسول بوده و برای همه فرستاده شده بوده. یکی از کارهایی که این رسول انجام میده: یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اینه که برای شما اهل کتاب مقدار زیادی از آن چیزهایی که از تورات مخفی نگه میدارید اونو برای دیگران بازگو نمی کنید، مسائل کلان ایمانی، خصوصا آن مسائلی که مربوط به ایمان به شخص رسول الله است. چون گفتیم که 3 قبیله یهودی، بنی قینقا و بنی النضیر و بنی قریظه، از فلسطین بلند شدند، آن جای خوش آب و هوا را رها کردند، آمدند به حجاز، دقیقا در مدینه، در آن سرزمین خشک و بی آب و علف آنجا را برای زندگی انتخاب کردند، به امید اینکه یک رسولی برانگیخته می شود و وقت مبعوث شدن آن بسیار نزدیک است، تا اینها جلو جلو اومده بودند، اومده باشند پیشواز پیامبر و سریع بهش ایمان بیارند. و آن آیاتی که در تورات اومده بود در این زمینه بعد از اینکه پیامبر به پیامبر مبعوث شد، آنها این آیات رو مخفی نگه کردند و به کسی نشون نمیدادند تا مبادا حقانیت پیامبر برای همه ثابت بشه و مشکلی پیش بیاد که خب پس چرا ایمان نمیارید بهش. پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد مقدار زیادی از اون چیزهایی که یهود اونو مخفی نگه می‌داشتن برای مردم و برای خود یهود بازگو کرد. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر، و مقدار زیادی از چیزهایی که شما اونو نمیگید اونا رو رها میکنه. یعفو یعنی ولش میکنه، رها کردن، چون عف یعنی گذشت از دیگران، یعنی گذشتن، رد شدن، یعنی که در این مسئله توقف نکردن. اون چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بازگو میکرده مسائل ریشه‌ای و کلیدی ایمانی بوده، مهم بوده و خشت‌های اول ایمان بوده، برای همین اینا رو میگفته. مسائل دیگری که نمیگفته وارد فروع ایمان میشده و انسان تا زمانی که اصل رو پایه‌گذاری نکند، تا زمانی که شالوده ایمان را بنا نکند، فایده نداره به فروع بپردازه. چه ارزش داره وقتی که انسانی ایمان نداره، در خداشناسی مشکل داره، راه الحاد در پیش گرفته، داره فرار میکنه از پروردگارش. این در صورتی که الله تعالی در سوره زاریات میفرماید ففر رو الالله، همه چی رو ول بکنید به سوی الله فرار بکنید. داره برعکس میره، داره از الله تعالی فرار میکنه به سوی، یکی به سوی صلیب فرار میکنه، یکی به سوی بت فرار میکنه، یکی به سوی هوای نفس فرار میکنه، یکی به سوی الحاد فرار میکنه. هر کسی یک راهی در پیش گرفته در فرار از الله، و این در صورتی که الله ذات یکتاست، مرکزیت دارد. اگه مردم بخوان فرار بکنن به سوی الله متحد میشن، چون به سوی یک رکن واحد دارن فرار میکنن. ولی اگر برعکس بشه از الله فرار بکنن، خب میشه سبل، میشه راههای شیطانی زیاد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، از سبل پیروی نکنید که شما را از راه راست گمراه میکنه. پس اگر قرار فراری صورت بگیره، باید فرار به سوی الله صورت بگیره، نه از اینکه فرار از الله صورت بگیره. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه یهود و نصارا را شالوده ایمانی آنها بنا بکنه، آن مثال از تورات و انجیل که آنها کتمانش میکردن، نمیگفتن و خشتهای اول ایمانی به حساب میامد، پیامبر اونا رو میگفت. اول اینا ایمان رو بپذیرن، بعد دیگه بپردازه به چیزهای دیگه که انسان اگر ایمان آورد اونا رو میپذیره. در روایت آمده که اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم از روز اولی که در مکه مبعوث میشد میگفت که خمر نخورید، مشروب نخورید، چون معروف بود که عرب چقدر در آن زمان مشروب میخورده، و اگر بهشون میگفت که زنا نکنید، خب زنا هم در بینشون خیلی رواج داشته، اگر پیامبر از روز اول اینا رو میگفت کسی حرفشو گوش نمیکرد و هیچ کس بهش ایمان نمی آورد. حتی اون 80 تا 300 نفری که توی 13 سال عهد مکی بهش ایمان آوردن هم معلوم نبود که به چه اندازه ریزش میکرد. ولی آن کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد این بود که در 13 سال اول پایه های ایمانی و خشت های اول ایمانی را بنا کرد. بعد از اون بود که وقتی که رفتن به مدینه هجرت کردند، میبینین که اذان در مدینه مشروع شده، زکات در مدینه در سال دوم واجب گشته، روزه رمضان در سال دوم واجب گشته، جهاد فی سبیل الله در مدینه واجب گشته. اینا دیگه جز ارکان و مسائل کلان دینه. حج و عمره در مدینه واجب گشته. ما هیچ عبادت واجبی در مکه به اون صورت پیدا نمی کنیم و میبینیم که تمام آیاتی که در مکه نازل شده در مورد اصول ایمان داره صحبت میکنه. خب الان من وقتی میخوام با یک انسانی که اصلا مؤمن نیست حرف بزنم، برم چی بهش بگم؟ وقتی که داره فرار میکنه از دین، بهش بگم بیا مثلا نماز بخون، یا بیام اول اعتقادشو درست کنم، باورشو درست بکنم. باید اول باور رو درست کنم، چون اگر بخوای به فرعیات بپردازی، زمینه برای او آماده نیست که بخواد این کارا رو انجام بده. نمیپذیره ازت، میگه چرا نماز بخونم، چرا روزه بگیرم، برای چی؟ ولی اگر پایه ها را درست کردی، خودش میاد نمازش میکنه، خودش روزش رو میگیره، دیگه نمیخواد تو بهش بگی. این وقتی میگه یا ایها الذین آمنو شد، دیگه خودش همه احکامو میپذیره. پس اون چیزایی بوده که پیامبر از چیکار میکرده، اونا رو بازگو نمیکرده، چون زمینش فراهم نبوده که بهشون بگه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب الله تعالی برای شما نور اومده و کتاب مبین، و کتابی که همه چیز رو روشن میکنه، مبینه، بیان کننده است، روشن کننده است، همه چیز رو قشنگ برات میگه که شما باید در جامعه با مخالفین خود چگونه صحبت بکنید. یکی ممکنه الحاد داشته باشه، یکی ممکنه الحاد نداره، میشه به گونه دیگه با صحبت کرد، کوتاهی میکنه در امور دین، ولی مؤمن ایمان داره، ایمان به الله داره، به رسولش داره، به قرآن داره، ولی دچار سستی شده، دچار شبهات شده، دچار مشکل شده در زندگی، فشارهای اقتصادی روشه، اینو به گونه دیگه شما با صحبت میکنید. هر کسی به گونه مناسب، ادعو الی سبیل ربک، در سوره نحل اومده، اونم سوره نحل هم یکی از سوره های مکی است، در مکه نازل شده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. سه تا راه به پیامبرش گفته که تو به این شکل به سوی الله تعالی دعوت کن. اولش حکمته، با چه کسانی با حکمت صحبت میشه؟ با کسانی که ایمان دارن، چون در وصف مؤمنین اومده که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، بر مؤمنین منت گذاشت که رسولی از خودشون بینشون مبعوث کرد. خب این رسول با مؤمنین چه کار میکنه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات قرآن رو بر اونا تلاوت میکنه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، و بهشون کتاب و حکمت یاد میده. پس ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اینا برای کسانی که ایمان آوردن، حالا باید با حکمت باشون صحبت بکنی، طوری صحبت نکنی که از حکمت بود به دور باشی و آنها را از ایمان زده بکنی، فرار بکنن از ایمان. یعنی اگر یک شخص داعی، یک شخص جامعه شناس، یک شخص مؤمن، یک شخص دعوتگر، یک شخص دلسوز، هر چیزی که اسمشو بذاریم، افراد زیادی در جامعه هستن، اگر در زمینه کاری خودشون حکمت نداشته باشن، نتیجه برعکس میبینن. به جای اینکه اصلاح بکنن چیکار میکنن؟ تخریب میکنن. و این در تمام زمینه ها صادقه ها، نه فقط در مسائل دینی. یک جامعه شناس اگر بیاد به شکل نادرست جامعه شناسی بکنه و بخواد مردم رو به این علم آشنا بکنه و روشون کار بکنه، نتیجه برعکس میبینه. یک دکتر، یک پزشک اگر رفتار نادرست با بیمارش داشته باشه، بیمار از بیمارستان و از دکتر از پرستار زده میشه. پس باید حکمت در کار وجود داشته باشه برای کسانی که تو رو قبول دارن. خب برای کسانی که تو رو قبول ندارن، والموعظه الحسنه، به شکل درست آنها رو پند و اندرز میدی. حالا اینا کسانی که تو رو قبول ندارن، به درستی پندشون میدی، نصیحتشون میکنی. وجادلهم بالتی هی احسن، اینا دیگه برای کسانی که با تو وارد ستیز شدن، با تو جنگ دارن، سر جنگ دارن، اینا دیگه باید با به شکل درست با آنها مجادله بکنی، بحث بکنی، گفتگو بکنی و برحق بودن دین الله متعال رو براشون ثابت بکنی. این کتاب مبینی که ما داریم بیانگر تمام این مسائله، هیچ کمی و هیچ کاستی در این کتاب وجود ندارد، یک کتاب کامله. ولی اینکه ما بد داریم اجرا میکنیم، این نشانه نقص قرآن نیست، نشانه نقص ماست. اگر قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر و کشور کامل باشه، به بهترین شکل ممکن این قوانین وضع شده باشه ولی مردم پایبند نباشن، اشکال از کجاست؟ از قوانینه یا از عدم اجرا یا نادرست اجرا کردن آنه؟ پس کتاب ما و دین ما نقصی در آن نیست. و این مشکلاتی که وجود داره برمیگرده به بد مسلمانی ما. ما متاسفانه اومدیم بد مسلمانی خودمون رو به نام الله و به نام اسلام تمام میکنیم و این یک جنایته. باید انسان به گناه خودش اعتراف بکنه، اینکه کوتاهی از منه، نه که کوتاهی از دین باشه. چجور پیامبر صلی الله علیه وسلم توانست به توفیق الله متعال در عرض 23 سال که برای یک تغییر و تحول در سطح یک کشور خیلی سنگینه، در عرض 23 سال توانست مردم را از این ور اون ور بکنه، و بعد از گذشت دو سال عهد خلافت ابوبکر و بعد 10 سال عمر و 6 سال از خلافت عثمان، یعنی مجموعاً 20 سال، 18 سال دقیقاً جهان اسلام توانست به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بشه که 3 قاره رو در بر میگیره: آفریقا، آسیا و جنوب اروپا. اندلس همان اسپانیای امروز یک کشور اسلامی بوده و خیلی از علما اونجا وجود داشتن. خب چجور بود که اینا تونستن از یک مدینه کوچک با آن مسائل ابتدایی آن روز از لحاظ حکومت تونستن 3 قاره رو اداره بکنن؟ خیلی سریع در عرض 18 سال تونستن 3 قاره رو بگیرن و دین الله رو در آنجا برپا بکنن. ولی ما نمیتونیم، مشکل از ماست، نه اینکه مشکل از دین ماست. خب به هر حال برای شما نور اومده. این نور چیه؟ نور میتونه خود شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، چون تاریکی ها رو برای ما کنار میزنه، روشن میکنه راه راست را برای ما. شخص پیامبر نوره و میتونه خود قرآن کریم باشه، بازم نوره، به این معنی که هر چیزی که برای شما تاریکی ها رو کنار میزنه نوره. حالا ما در جهان و در عالم حسی خودمون وقتی که در تاریکی قرار میگیریم، چراغ قوه برامون نوره، لامپ و نورافکن برامون نوره، نور ماشین برامون نوره، نور ما هم برامون نوره، همه اینا نور هستن. مهم اینه که راه برای ما مشخص بشه کجاست. و در جهان معنویت هم همین گونه، قرآن نوره چون داره راه رو برات نشون میده، مشخص میکنه، و رسول الله هم نوره. و بر همین اساس آن انسانهایی که در جامعه هستن و راه راست را به مردم نشون میدن هم نور هستن، فرقی نمیکنه. یهدی به الله من اتبع رضوانه. الله متعال آن کسانی که از این نور پیروی میکنند و به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار هستند، آنها را با این نور و با این کتاب هدایت میکنه. این آیه بیانگر چیست؟ بیانگر اینه که اگر انسان خودش حرکت نکنه هدایت صورت نمیگیره. چون فرمود من تبع رضوانه، باید انسان به دنبال تبعیت و پیروی آن کارهایی که رضایت و خوشنودی پروردگار در آن هست باشه تا الله تعالی بهش هدایت بده. قشنگ فرمود یهدی به الله، با این نور و با این کتاب الله تعالی هدایت میکنه. چه کسی را؟ آن کسی که من تبع رضوانه، داره به دنبال رضایت پروردگاره، یعنی خواهانه، میخواد، چون میخواد بهش توفیق میده. ولی اونی که نمیخواد چی؟ اونی که رویگردان چی؟ بازم هدایت میشه؟ و من اعرب عن ذکری، در سوره طه اومده، کسی که از ذکر من رویگردانی بکنه، فان له معیشتا ضنکا، دنیا رو بر او تنگ میکنیم، مشکلات اقتصادی، مشکلات دنیا، سختی ها، گرفتاری ها، بیماری ها، بدبختی ها، همه جا کارش گره پیدا میکنه. و نحشره یوم القیامت اعما، و در روز قیامت هم کور مشهور میشه. و همین بنده روز قیامت اعتراضم میکنه، قال رب لم حشرتنی اعما، همان گونه که امروز خیلی دارن اعتراض میکنن به پروردگار، چرا مرا آفریدی، چرا من اینطوری هستم، چرا من تو مشکلات اقتصادی هستم، چرا چرا چرا، همین چراهایی که داره به عنوان اعتراض بر پروردگارش میگه، اصلا که شایسته نیست، سزاوار نیست که انسان این گونه گستاخی بکنه در مقابل پروردگارش، ولی داره صورت میگیره. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، من تو دنیا چشم داشتم چرا الان کورم؟ قال كذلك اتتك آياتنا، پروردگار بهش جواب میده، خود پروردگار بهش جواب میده، بهش میگه در دنیا آیات من برای تو آمد. همین کتاب، همه میدونن که قرآن هست، اونی که دین ستیزه، اونی که دین گریزه، اونی که ملحده، اون همه میدونن این قرآن کلام الله است، میدونن اینو. پس آیات الهی به او رسیده، کذلک اتتک آیاتنا، چه کار کردی؟ فنسیتها،
او رو به فراموشی سپردی، گفتی نمیخوام، کنارش گذاشتی.
و کذلک الیوم تنسا،
چون چنین برخوردی با آیات الهی داشتی، امروز هم همین برخورد با خودت میشه، به فراموشی سپرده میشی،
نگاهی بهت نمیشه. لا ينظر الله اليهم يوم القيامه، بهشون نگاه نمیکنه،
مورد اهانت قرار میگیرن. ولهم عذاب مهین،
پس باید انسان خواهان باشه تا الله هدایت بهش بده.
کسی که نمیخواد نمیشه،
با زور نمیشه اون آورد،
باید بخواد.
و این خواستن، این انگیزه چگونه صورت میگیره؟
الله متعال به ما سه تا عضو مهم داده: چشم، گوش، قلب. با چشم آیات الهی را در جهان هستی میبینی، راه گریزی نداری از این آیات که بخوای انکار بکنی، چون اینقدر عظمت آیات زیاده که هر چقدر با خودت کلنجار بری که اونو تکذیب بکنی نمیتونی. و کسانی که این آیات را تکذیب میکنن مانند فرعون هستن، مانند ابلیس هستن که حق را دیدن و گفتن نه، این حق نیست. قال لقد علمت، پیامبر موسی علیه السلام چنان که در سوره اسراء آمده اینطور به فرعون گفت: قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر.
ای فرعون، خوب فهمیدی که آن کسی که این آیات را نازل کرده ذات الهی است. آن کسی که تو با تکبر میگی انا ربکم الاعلا، خودتو میخوای جای او بگذاری.
فرعون میگفت من پروردگار برتر شما هستم، هم میگفت خدایی نیست، من خدای شما هستم. ببینید این سرزمین مصر، باغ و بستانی که وجود داره و رودهایی که جاری، اینا همه به خاطر منه، من هستم، اینا هست. بازم نمیگفت که من اینا رو به وجود آوردم، هم میگفت چون من هستم اینا هست، پس من پروردگار شما هستم. این گونه ادعا میکرد، ولی در حقیقت فرعون در خلوت خودش میدونست که پروردگار بر حقه. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین ای فرعون کسی دیگریه، تو نیستی و تو خودت خوب میدونی که هیچ کاری تو این دنیا هیچی نیستی، خوب میدونی، ولی داری راه کفر در پیش میگیری. امروزه کسانی که آیات الهی را در جهان هستی میبینن و آن مسائل دقیقی که علم امروز داره در اختیار ما قرار میده، میگن میلیاردها کهکشان، میگن در هر کهکشانی میلیاردها ستاره، چه خبره اونجا؟ از آن شگفتی هایی که دارن برای ما میگن که امتهای قبل از اون خبر ندارند اصلا. اون اعداد و ارقامی که به ما میدن، سالهای نوری و احجام بسیار بزرگی که اصلا توی مخ هیچ کس نمیگنجه، ولی باز هم داره تکذیب میکنه، مثل فرعون که تکذیب میکرد. به ما چشم داده، به ما گوش داده، بشنویم ندای الهی را، بشنویم و بذاریم در کنار اون چیزایی که با چشممون میبینیم، میبینیم بله مطابقت داره، درسته، ولی بازم نمیپذیره، داره بازم تکذیب میکنه. یک قلبی به ما داده که ما وقتی این آیات رو میبینیم و اون آیات رو میشنویم، در قلبمون اینا رو پردازش بکنیم. جای ایمان در قلب، نه در مغز، اینو فراموش نکنید. کارهای ایمانی در قلب صورت میگیره، ولی بازم از این قلبم استفاده نمی کنه. هر سه عضو رو تعطیل کرده، از کار انداخته. خب چنین انسانی خدا چگونه هدایتش بکنه؟ نمی کنه چنین انسانی، هدایت نمی کنه، چون خودش نمی خواد. کسانی که از رضایت و خوشنودی پروردگار تبعیت می کنند، الله تعالی با این کتاب و با این نور آنها را به راه‌های سلامت، سبل السلام، راه‌های سلامت زیاده. یک شاهراه بزرگ به نام صراط مستقیم که در این شاهراه بزرگ خط‌کشی‌های گوناگون شده، که این خط‌کشی‌ها بیانگر عبادت‌های گوناگونی که ما در این شاهراه انجام می‌دهیم، آن کارهایی که ما را به رضایت و خوشنودی پروردگار می‌رساند. خوب بودن،
کارا خوب انجام دادن. همان گفتار و نیک و کردار و نیک که میگن، میگن مال ساسانی هاست، مال کوروش بزرگه، اون نه، در صراط مستقیم وجود داره. سبل السلام، راههایی که انسان را به سلامت میرساند، به رستگاری میرساند، هم در دنیا و هم در آخرت. و یخرجهم من الظلمات الى النور، و آنها را از تاریکی ها، ببینید تاریکی ها اینجا جمع بسته شده، یعنی اینکه تاریکی یکی دوتا نیست، وسوسه های شیطان یکی دوتا نیست، راه های انحراف یکی دوتا نیست. گفتیم دیگه، یکی یهودی میشه، یکی مسیحی میشه، یکی هندوس میشه، یکی سیک میشه، یکی کافر میشه، یکی ملحد میشه، یکی مشرک میشه، یکی ستاره پرست میشه، یکی چه میدونم 1100 ملت و امت هست. ولی کسی که از این قرآنی که آمده استفاده میکنه، الله تعالی در بین تمام این گمراهی ها و تاریکی ها او رو به سوی نور هدایت میکنه، او را به سوی نور هدایت میکنه. و یخرجهم، خارجش میکنه، بیرونش میاره، من الظلمات، یعنی اگر این انسان در ظلمات انحراف قرار گرفت، الله تعالی اونو بیرون میاره. به کجا میبره؟ به سوی نور، به اذنه، آنم به اذن اراده الهی این کار صورت میگیره. اگر دیگه اذن اراده الهی در کاری باشه، دیگه هیچ کس نمیتونه مزاحم این کار بشه. فعال لما یرید، هر کاری بخواد میکنه، یفعل ما یشاء، هر کاری بخواد میکنه، شایستگیش داره، لیاقتش داره، چون خالق آسمان ها و زمین، قدرت مطلق، قهار و جبار، قوی، حکیم. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و آنها را به راه راست هدایت میکنه. پس چندین هدایت داره اینجا صورت میگیره. یک هدایت به سوی سبل السلام، فرعیات دین، عبادت های گوناگون و مختلف، چون در حدیث آمده که الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان 70 خورده شعبه داره، یعنی خود صراط مستقیم یک شاهراه بسیار بزرگ که 70 خورده خطکشی داره صورت گرفته. تمام این راه ها انسان رو به رضایت و خوشنودی پروردگار میرسونه. و در قرآن هم فرمود و یهدیهم الی صراط مستقیم، آنها را به راه راست هدایت میکنه، همون راه راستی که ما هر روز سوره فاتحه میگیم اهدنا الصراط المستقیم. راه چه کسانی؟ راه راست، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی است که منها نعمت دادی. کدوم نعمت؟ نعمت خوردن و آشامیدن، نعمت پول و ثروت و دنیا و کاخ و قصر و ماشین. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، اینا کسانی هستند که مورد نعمت الهی قرار گرفتند، پیامبران، صدیقین، شهداء، صالحین. نعمت واقعی اینجاست. درسته نعمت‌های دنیا هم نعمته، در قرآن از آنها به نام نعمت یاد شده. و ما بكم من نعمة فمن الله و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شکی نیست که همه این هم نعمته. ولی بخواییم مقایسه بکنیم کدوم نعمت واقعی؟ این دنیا که ما داریم توش زندگی میکنیم یک جهانه، یک جهان هستیست، یک جایست برای زندگی کردن. ولی بخواییم با آخرت مقایسه بکنیم کدوم جهان واقعی، کدوم زندگی واقعیست، اون وقت دیگه میشه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. زندگی دنیا میشه زندگی دروغین، بازی لهو و لعب میشه دیگه، همه چی اونجاست. پس این میشه چی؟ اهمیت قرآن. مورد خطاب این آیه در آغاز اهل کتاب بود، چون اهل کتاب از قرآن روی گردان بودن، یهود و نصاراش. خب حالا ما امت به این بزرگی دارن ادعا میکنن که مسلمان هستیم، 1,800,000,000 نفر ادعای اسلام دارن در جهان امروز. چند درصد آنها از این کتاب استفاده میکنن؟ مگر نگفته که
الله تعالی فرمود دیگه که با این کتابی که مردم رو هدایت میکنه. خب پس بعد این کتابو دانست، بعد یاد گرفت، بعد من عمل کرد. مگه نگفت که کتاب مبین، کتابی که همه چیز رو مشخص میکنه، خب این کتابو ببندی و بذاری یه گوشه‌ای، چگونه تو میتونی از این کتاب استفاده بکنی و راه راست رو پیدا بکنی؟ نمیشه. باید یاد گرفت، باید مفاهیم و کلیات و جزئیاتی که در این قرآن اومده فهمید تا بتوان اونو به کار برد. اگر نفهمیم خب به کار نمیبریم، اگر هم به کار نبریم مورد هدایت قرار نمیگیریم. چون فرمود من تبع رضوانه، باید راه های رضایت الله تعالی رو طی بکنی تا تو رو در اون جاده قرار بده. و این حتی در جهان مادیات هم وجود داره. انسان تا زمانی که از خود حرکتی نشون نده، تا زمانی که اهلیت خودش رو ثابت نکنه، تا زمانی که مدرک نیاره که من اهلیت دارم، من درس خوندم، من لیسانس دارم، من فوق لیسانس دارم، من دکترا دارم، تا زمانی که تو مغازه اگه کار میکنه از خودش یک صلاحیتی جلوی صاحب مغازه نشون نده، کسی بهش کار میده؟ کسی بهش مجال و فرصت میده؟ نمیدن دیگه، میگن چه میدونم کسی. شاگرد اگه تو مغازه درست کار نکنه بیرونش میکنن، ولی اگر درست کار بکنه شریکش میکنن. یه روزی میشه شریک، یه روزی میاد که برای خودش مغازه مستقل میزنه. چرا؟ چون خودش تکاپو کرده، رفته دنبال این کار. این قاعده یه قاعده کلیست، هم در عالم معنویات و هم در عالم مادیات صادقه. از تو حرکت، از خدا برکت. اگه تو حرکت نکنی برکتی نمیاد. انسانی که تشنه است همینطور بشینه جلو یک رودخانه یک چشمه نگاه چشمه بکنه، تشنگیش برطرف میشه؟ نمیشه. ممکنه تشنه تر هم بشه. است انسانی که گرسنه است، دو روز سه روز غذا نخورده، غذا گذاشته تو دیگ داره نگاش میکنه، نمیخوره، گرسنگیش برطرف میشه؟ نمیشه. باید بلند بشه، باید حرکتی بکنه. پس ما هم تا زمانی که حرکت نکنیم هدایت حاصل نمیشه. و اگر هدایت حاصل نشه زندگی مردم میشه همینی که الان هست. هیچ کسی کسو قبول نداره، همه بر علیه هم دیگر هستن و هر کسی داره حرف خودشو میزنه و هر کس میگه دیگه همون فتفرق بكم عن سبیلی که در سوره انعام اومده، کسانی که از راه الهی خارج میشن اینا دیگه راه متفرق میشن دیگه. هر کسی یک راهی در پیش میگیره. الان نگاهی بندازیم به وضعیت کنونی خودمون، ببین هر کسی داره یه حرفی میزنه. از الله تعالی خواهانم که به همه ما توفیق بده که به این قرآن، به این کتاب آسمانی، به این کتاب مبین، به این نور عمل بکنیم و یاد بگیریم اونو، به فرزندانمون یاد بدیم. زمینه فراهمه. به آن اندازه که امروز وسایل یادگیری و آموزش قرآن هست هیچ وقت نبوده. برنامه های مختلف کامپیوتری، اپلیکیشن های گوناگون، معلمین گوناگون، مکتب خانه های گوناگون، مجازی، حقیقی، همه چی هست. ولی محروم کسی که نخواد دیگه، چیکارش میشه؟ خواهانم از الله متعال که به همه ما توفیق بده یاد بگیریم، قرآن را عمل بکنیم و به سعادت دنیا و آخرت برسیم و الله تعالی نیز هم در دنیا و هم در آخرت از ما راضی باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.